تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین، ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا کن. حدیث نوف بکاری را میخوندیم که به اواخرش رسیدیم. در یکی از جمله های آخرش می فرماید یخالط الناس بعلم و یفارقهم بسلم، یتکلم لیغنم و یسأل لیفهم. ترجمه این عبارت ها روشنه. می‌فرماید از اوصاف شیعه ما این است که وقتی با مردم اختلاط می‌کنه، رو هم می‌ریزند، با هم معاشرت نزدیک دارند، این کارش را با علم و آگاهی و با حساب انجام می‌ده. و اگر از کسانی جدا بشه، مفارقت کنه، ارتباطش رو قطع کنی، یعنی تشخیص بده که این کار برایش لازمه، باید این کار رو بکنی، طوری از اونها جدا میشه که موجب تنش و دشمنی و اینها نشه، با مسالمت ازشون جدا میشه. فرض کنید تا شریک هستند، با هم معاشرت دارند، ارتباط دارند، بعد میرسه به یه حدی که دیگه صلاح خودش نمیبینه این شرکت رو ادامه میده، به نامی داره که جدا بشه. خب ممکنه با سر و صدا و مشاجره و تو خیانت کردی و چنین و چنان و دعوا و احیانا گروکشی و دادگاه و از این حرفا بشه، ولی اون وقتی میخواد جدا بشه با یک تدبیری و یک مقدماتی ازش جدا میشه که با مسالمت باشی، با دعوا و مشاجره و اینها نباشه. حالا من این ترجمه تقریبا ساده از عبارت ها میکنم، حالا اگر توفیقی خدا داد یه مقداری توضیح بیشتری. وقتی با مردم معاشرت میکنیم، طبیعی ترین ارتباطی که بین دو تا انسان پیدا میشه اینه که با هم صحبت میکنن، اما این صحبت کردنش هم حساب داره. اینجور نیست که با هر کسی معاشرت کنی یا با هر هوسی از کسی جدا بشی یا با هر کسی هر چه پیش آید خوش آید بگی از هر دری سخنی. نه اینجور نیست. حرف زدنش روی حساب حرفی میزنه که سودی داشته باشه، نفعی داشته باشه، بیهوده حرف نمیزنه. و اگر سؤالی میکنه اون سؤال هم برای این است که رفع جهلی از خودش بکنه، بر معرفتش افزوده بشه، بر داناییش افزوده بشه تا بتونه از اون داناییش در جهت صلاح و سداد استفاده کنه. اما توضیحی که درباره این جمله ها میشه عرض کرد به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده، عرض کردیم که این اوصافی که در این روایت برای شیعیان ذکر شده و حالا اگه تا آخر توفیقی بود که بقیه شو عرض کنیم به اونجا منتهی میشه که شنونده صیحه‌ای میکشه و از دنیا میره بعد از شنیدن این سخنان. این هم همین حرفای نصیحت های ساده این نیست که همه جای یافت میشه گفته میشه. اینا یک ظرافت هایی درش رعایت شده و اشارت شده که این مال افراد ممتازی، مال شیعیان خالصی، اونایی که خیلی کلاسشون بالاتر از حد بنده است. وقتی میفرماید یخالط الناس بعلم، معاشرت انسان با انسان‌های دیگه کاملا طبیعی است و یک انگیزه فطری داره. آدم طوری آفریده شده که از دیدن هم نوعان خودش خوشش میاد. اگر یک کسی مدتی ارتباطش با انسان‌های دیگه قطع بشه، دیگه با کسی ارتباط نداشته باشه، این شکنجه بزرگی است براش. مسئله زندان به عنوان یک مجازات به خاطر اینه که آدم ارتباطش با دیگر انسان ها قطع میشه، در یه جایی محصور میشید، معمولا کس دیگر یا نمیبینه یا باش معاشرت ندارید. اگر زندان های سخت باشه که اصلا نمیذارن انسان دیگری رو هم ببینه. اگه کسی همچه حالتی مبتلا شد اون وقت میفهمه که خود دیدن انسانهای دیگه خود چه نعمتی، آدم بتونه آدمای دیگه رو ببینه، از همین دیدن، انس گرفتن، صحبت کردن، معاشرت کردن آدم لذت میبره. وقتی نبینه احساس کمبود داره. این طبیعی آدم، خدا هم آدم آفریده با این ویژگی برای اینکه حکمتهایی داشت. چون همه تقریبا شاد بشه بگن تحقیقا همه کمالات انسان در سایه زندگی اجتماعی و ارتباط با دیگران پیدا میشه. اولش پدر مادر، بعد معلم و استاد، بعد رفیق و سایر انسان ها که ازش در دنیا و آخرتش از اونا استفاده میکنه. اگه بخواد تنها زندگی کنه هم به مشقت میفته، معلوم نیست چقدر زندگیش ادامه پیدا کنه و نه هم کمالات روحی و معنوی هم براش پیدا نشه. آدم خیال میکنه که خب تنها بودم مشغول عبادت میشم. تا اگه تنها بودی عبادت از کجا یاد گرفته بودی؟ اصلا چه بسا توجهی نداشت که آدم خدایی داره پیغمبر؟ چون خدا انسان آفریده که تکاملش ارتباط با دیگران داشته باشه و از دیگران استفاده کنه، یعنی هر انسانی را برای انسان دیگری نعمت آفریده. این انگیزه را به طور فطری در آدم قرار داده که بره با دیگران معاشرت کنه. خب حالا تمایلات مختلفه، همه ویژگی های انسان از لحاظ مراتب تفاوت میکنه، هم قوای شناختی افراد فرق میکنه، هم احساساتشون، هم عواطفشون، خواستهاشون، نیازهاشون، اینا تفاوت داره. اما کلیش در همه انسان ها هست. بعضی ها به اصطلاح روانشناسان برونگرا هستند، خیلی دلشون میخواد اجتماعی باشند و دیگران ارتباط داشته باشند. بعضی ها درونگرا هستند، میل دارند به خودشون بپردازن، بیشتر تنها باشن، فکر کنن، تو خودشون فرو برن. این اختلافات کما بیش هست، اما هیچ انسانی نیست که از معاشرت دیگران بدش بیاد ذاتن، فطرتن. ولی اگه از معاشرت با کسی بدش بیاد، بخواسته یک عارضه ایست، یه بدی ازش دیده، یه دشمنی، یه ناپاکی، اینا ازش دلخور شده و نمیخواد باشه. ولی اصل معاشرت با دیگران این فطری انسانه و خدا انسان اینجور قرار داده و اصلش هم نعمته. اما اینکه آدم در معاشرت چند روز آگاهانه این کار رو انجام میده، در جلسه های قبل هم اگر اشتباه نکنم روی این مسئله تکیه کردم که ارزش فعالیت های انسانی که موجب تکامل انسان میشه بستگی داره به این که چقدر آگاهانه کاراش انجام میده. ما خیلی وقتهای کارهای انجام میدیم، همینطور اتفاق میفته، یه کاری آدم انجام میده، متوجه هم نشد، بعد میگه عجب کاری بود، چطور شدم چیزی. بیشتر جنبه اتفاقی داره، یعنی حساب نکرده آدم که این کار انجام بده، چه جور، با چه کیفیتی، با چه کمیت، دیگه پیش میاد. خیلی از کارهای ما اینجور هست. اینا از نظر اخلاقی و از نظر تأثیر در کمال انسان چندون ارزشی نداره. البته ناآگاهی صرف نیست که آدم اصلا هیچی نفهمه، اما خودش مؤثر باشه در فهمیدنش، سنجیدنش، انتخاب کردنش. هر اندازه بیشتر این عوامل آگاهی در آدم مؤثر باشه و کار را آگاهانه تر و با انتخاب و گزینش خودش انجام بده، تأثیر بیشتری خواهد داشت. حالا اگه گزینشی صحیح و لله باشه، تأثیر در کمالش، اگر خدای نکرده گزینش شیطانی و اینا باشه، تأثیر در سقوطش. هر دوش، هر دو تأثیرها بستگی به آگاهی انسان داره. اگه مخالفت هم میکنه، یه وقت از روی عناد، یه وقت روی ناآگاهی است، نفهمیده، اشتباه کرده. اینا زودتر قابل اغماز هست، قابل بخشش هست. اما کسی که آگاهانه مخالفت میکنه، عناد میکنه، میفهمه حق چیه و عمدن مخالفت میکنه، این چون عامل آگاهی درش مؤثرتر است، تأثیرش بیشتره، منتها تأثیرش در سقوطش. اینجا هم همینطوره. مسئله اصل این که آدم انگیزه ارتباط و معاشرت با دیگران داره، این یک امر فطری است، به یک معنا بفرمایید غریزی است. آدم دلش میخواد با انسان‌های دیگه ارتباط داشته. اما یه وقت این ارتباط‌هایی که برقرار میشه خارج از انتخاب و اختیار و این هاست، آدم فکر نکرده، حساب نکرده، اتفاق افتاد. یه وقت که نه، آدم میشینه فکر میکنه، من کسایی که میشه باشون معاشرت کنم با کیها معاشرت کنم، چرا، به چه دلیل این شخص را انتخاب کنم برای معاشرت. هر قدر در اینجاها این عوامل مؤثرتر باشه، این عمل در رشد انسان، حالا رشد مثبت یا منفیش، مؤثرتر. خب طبعا آدم میخواد فطرتاً هم طالب رشد و تکامل خودشه، کسی طالب سقوط نیست، طالب ضرر نیست. آدم فکر میکنه، میخواد فکر کنه به اینکه چی به نفعش هست، چه به صلاحش هست، معاشرت با کی براش مفیده. شاید این که میفهمد یو خالط الناس به علمن، اشاره به این باشه که انتخاب معاشر، رفیق، کسی که میخواد باهاش زندگی کنه، همسر، این اتفاقی نیست. حالا یه برخوردی کردیم با یه کسی، آشنا شدیم تو کوچه یا تو مدرسه، یا حساب میکنیم، با آگاهی انتخاب میکنیم روی یه معیارهای صحیحی که براش مفید باشه، اصلح را انتخاب میکنیم. همینطور اگر از کسی جدا میشه، ترک معاشرت میکنه، البته حالا بین پرانتز عرض کنم، در اخلاق و آداب اسلامی مذمت شده از این که انسان از دوستش مفارقت بکنه، دوستی که خدا پسند باشه. اگر به صورت قهر باشه که خیلی بده و گفتن بیش از 3 روز هیچ مؤمنی حق نداره از یک مؤمن دیگری با مؤمن دیگری قهر کنه، و حالا اگر قهرم نباشه و همین ترک رفاقت و اینها باشه به طور عادی، این هم مطلوب نیست. خصوصا در روایات داره اگر کسی 1 سال با کسی رفیق بود، این حکم خیشاوند رو پیدا می کنه، دیگه نباید به آسانی رفاقتش از او ببره تعیین کنه. صداقت و سنتن رحم یا صداقت و سنتن قرابه، اینا بین پرانتز عرض کردم. حالا یه وقتی انسان تشخیص داد که معاشرت با یک کسی براش مفید نیست، برای میخواد ترک کنه، این باز طبق یک عوامل اتفاقی مؤمن این کارا نمی کنه. اتفاقا حرفی زد بدش اومد و یک کسی در بارش چیزی گفت، یه از این چیزایی که خیلی عادی پیش میاد. اگر میخواد هم از کسی جدا بشه، اونم روی یک حسابیست، یه سنجشیست، باید تشخیص بده که این جداییش مطلوب پیش خداست، خدا راضی هست به این کار. وقت در کیفیت جداییش، حالا که میخواد جدا بشه، فرض بر این است که جدا شدنش صحیحه، قهر کردن نیست، ترک صداقت و با مؤمن و با برادر ایمانی نیست، امر مطلوبیست. اما کیفیت این هم با مسالمت است. یفارق هم به سلمن. خب خیلی وقت هاست افرادی که به دلائلی از رفیقشون، از همکارشون، از معاشرشون جدا میشن، یا نهایتا خدا برای مؤمنین پیش نیاره همسری از همسرش جدا میشه، طلاق میگیره یا طلاق میده، اینا رو با یک جنجالی، با یک سر و صدایی راه اندازی میکنن، بیا و برو و دعوا و احیانا کتککاری و فحش و فحشکاری از این چیزا، اینا شأن مؤمن نیست. اون وقتی که فهمیدم که باید از کسی جدا بشه، یه مقدماتی ترتیب میده مدبرانه، جوری که جدا شدنش هم با مسالمت و با آرامش باشه. در قرآن در مورد طلاق دادن همسر هم اون وقتی که دیگه نتونن با هم زندگی کنن، فرمود صرحوهن به احسان یا به معروف. اگر از همسرتونم جدا میشی، با نیکی، با خوشی، با خوبی جدا بشی، نه از روی عداوت و خصومت و پرخاش و دشمنی و دعوا و امثال اینا. اینا شأن مؤمن است. وقتی هم تشخیص داد، خب میشه باید بیشتر فکر کنه یا از کسانی مشورت بگیره که چه مقدماتی تنظیم بکنه که با جدایی مسالمت آمیز منتهی بشه، نه از روی خصومت و کینه ورزی و بعدش هم موجب مشکلات دیگر بعدی بشه. این راجع به معاشرت. عرض کردم که دیگه از آثار بیان معاشرت دوتا انسان که با هم صحبت میکنن دیگه، این اولین قدم معاشرت، خب یه احوال پرسی معاشره. در اینجا باز ما بسیاری از مردم هستند، شاید ما بندم مستثنا نباشم، که این اتفاقیست، حالا پیش اومد چی به زبانم بیاد بگم، یا طرف چی بپرسه من جواب بدم، یا چجور برخورد کنم، برحال تابع عوامل اتفاقی. یعنی منظورم از عوامل اتفاقی یعنی عواملی که عقلانی و سنجیده نیست، پیش آمده میگه. حالا از یک کسی خوش هم اومده میخوام باش صحبه، یا یک کسی خوش زبانی حرف میزنه میگه، یا احتمال میدم یه نفعی از مثلا بتونم ازش استفاده ای بکنیم، تا میرسه به این که آدم به یک کسی معاشرت میکنه برای اینکه از علمش استفاده کنه، از ادبش استفاده کنه، از معرفتش در راه اطاعت خدا، انجام وظایف اجتماعی با او همکار بشه، فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته باشید، این با این انگیزه ها بسیار با هم متفاوت. یعنی اگر بخوام بگم انواع صحبت کردن هایی که دو تا انسان دارن درجه بندی کنه از لحاظ ارزش، از زیر صفر هست تا به سوی بی‌نهایت. حرف زدن های آدم، ابتدا کردن، صحبت کردن، سوال کردن، باب سخن را باز کردن، ممکنه ارزشش زیر صفر باشه و ممکنه ارزشش خیلی متعالی باشه که ما آدم نتونیم ما حسابشو بکنیم. که یه جمله حرف زدن، سوال کردن، پلی کسی چقدر این ارزش داره، چقدر ثواب داره. یه جمله آدم از کسی حرف سوال بکنه، یه هم چیزایی ما داریم. آدم عاقل وقتی میبینه این حرف زدن اینقدر میتونه متفاوت باشه از نظر ارزش، این زبونشو باز نمیکنه. حالا هر چی شد بگی، خیلی باید حساب بکنه که من چی بگم که مفیدتر باشه. از این لحظه ای که میتونم حرف بزنم یا چیزی بپرسم بهترین استفاده رو ببره. آدم عاقل اینجوری نیست. ولی افراد عادی، اونایی که تربیت شده نیستن در مکتب اسلام و تشیع، نه دیگه، هم اتفاقی برخورده، کسی چیزی میگه اونم جوابش میده، گاهی یکی این جوک میگه اونم یکی اضافه میکنه، یکی شوخی میکنه، یکی مسخره میکنن، اونم بهش میخنده، خودم اون الی آخر انواع صحبت ها و معاشرت ها. حتی سوالاتی که از هم دیگه میکنن، گاهی ممکنه از اسرار دیگران از یکی سوال بکنن. تو که با فلانی رفیقی یا فلان خانواده‌ای، از اسرار خانواده‌شون سوال کنند، از چیزهایی که جایز نیست سوال کردنش و تحقیق کردنش. خب اینا همون ارزش‌های زیر صفره. یعنی آدم حرف نیزنه، سوال میکنه، گناه هم میکنه، چرا سوال کردی؟ تو چیکار داشتی به اسرار مردم؟ لا تجسسو، چیزایی که مربوط به تو نیست، به نفعی به دین و دنیای تو نداره، برای چی تحقیق کنی؟ مخصوصا اگر آدم دنبال این باشه که یه نقطه های ضعفی از یه اشخاصی بگیره تا یه روزی به رخشون بکشی. از این کارها میشه آدمیزاد دوپا، گاهی این کارها در صدد هست از احوال مردم اطلاع پیدا کنه تا از هر کسی یه سوژه‌ای داشته باشه تا یه روزی بتونه ازش استفاده کنم، اینا به رخش بکشه یا آبروشو بریزی. چقدر آدم باید پست باشی، زبون باشی، چقدر بیارزش باشی کارش و رفتارش، نه تنها نفعی برای خودش نداره، برای کسی هم نفعی نمیرسونه، در صده اینه که زمینه اذیت برای کسی فراهم کنی. با همین حرف زدن های عادیست، آدم یه چیزی میگه و میشنوه، دوباره تکرار میکنه، از جسدش در میاد. مؤمن همه اینا رو آگاهانه با حساب وارد میشه. وقتی میخواد با یک کسی حرف بزنه، سر صحبت رو باز کنه با یک کسی، فکر میکنه از کجا صحبت کنم که هم برای خودم نفع داشته باشه، هم برای او نفع داشته باشه، هم احیانا برای شخص ثالثی، برای جماعتی، برای امتی فایده داشته. میشه از این صحبت ها. وقتی آدم راجع به مصالح جامعه اسلامی صحبت میکنه و واقعا دلش میخواد یاد بگیره که چه کار بکنه که برای جامعه اسلامی مفیدتر باشه، یه قدمی برای رفع یک مشکلی از برادر ایمانی برداره، یه قدمی برای اصلاح یک فسادی در جامعه برداره، اینا میدونید چقدر ارزش داره؟ با یک جمله شروع میشه، با چهار تا کلمه حرف شروع میشه، اما ملائکه از نوشتن ثوابش عاجز میشن اگه برای خدا آدم اینجور کنن. حرفی بزنه برای دو تا برادر مؤمن آشتی بده با هم، سر امور دنیا با هم اختلافی پیدا کردن، نسبت به هم اختلافی پیدا کردن، کدورتی پیدا کردن، کدورتی که از در اسلام اینقدر ناپسنده بین دو تا، وجه خواسته شیطان، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة. حالا دو نفر بشینن با هم یه چیزی بگن، صحبت بکنن، طرحی بریزن، اینا رو با هم آشتیشون بده، ثوابی که بر این کار مترتب میشه ملائکه از تعیین ثوابش عاجز میمونه. با همین حرف همین زبون این کار ازش میاد. از اون طرف هم آدم میتونن یه حرفی بزنه، نظر یکی را نسبت به برادرم ایمانی بی جهت مقدر بکنه، سخنچینی بکنه، ایجویی بکنه، استهزا بکنه، اونم اونقدر گناه داره که اون وقت بعد خودش در دریافت مؤاخذش عاجز میمونه که دیگه آخه چقدر دیگه. مؤمن همه اینا را آگاهانه حساب میکنه، میخواد سر صحبت باز کنه، از یک جایی شروع میکنه که هم برای خودش، هم برای گوینده و هم احتمالا برای شخص ثالثی مفید باشه. وقتی میشه با این زبون این کارا رو کرد، چرا آدم اینجور نکنه؟ یتکلم لیغنم، صحبتی که میکنه برای اینکه سودی برش مترتب بشه، نتیجه ای نفعی آیدش بشه. خب درجه اول آدم نفع خودش را میخواد، بعد نفع دیگری را، حالا دیگری هم از مخاطب یا اشخاصی که غایب هستن. گاهی آدم حرف که میزنه برای اینکه چیزی از طرف میپرسه، اخبار نیست، انشاء است، استفهام، سوال میکنه از طرف. خب اصلا سوال کردن خوبه یا نه؟ از چه چیزهایی باید سوال کرد؟ خب پیداست کلیش این است که آدم سوال بکنه از چیزی که نمیداند. حقیقت سوال و استفهام، استفهام است، طلب الفهم است. یه چیزی را نفهمیده میخواد بفهمه. خب چرا میخواد بفهمه؟ میخواد بفهمه تا بتونه از این فهمش برای خودش و برای دیگران استفاده کنه. اما اگه ایسی را بفهمه که هیچ فایده‌ای براش نداره، این وقتی که تلف میکنه، وقت خودش را، ذهن شنگوینده را، اون را مشغول میکنه، احیانا گناهی مرتکب بشه، از این سوال کردن چه فایده‌ای میتونه؟ همه اینها تحت یک قاعده کلی است که در اوصاف مؤمنین در قرآن بهش اشاره شده، والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن کار بیهوده نمی‌کنه، کاری که انجام میده برای اینکه یه نفع حقیقی برش مترتب بشه. آدم خیلی وقتها میخواد نفع بهش برسه، اما خیال میکنه نفع همین نفعهای دنیاوی هست، برای اینکه ببینیم کجا مثلا فرض کنید فلان بانکی بیشتر وام میده با سود، میخوام وام بگیریم با سود کمتری، یا وام بگذاریم سپرده بگذاریم سود بیشتری میده، کجا زمین گرون شده، ارزون شده، کجا و از این چیز. خب برای سوده، منتها برای سود دنیوی است. خب تا مادامی که حلال باشه اشکالی نداره، آدم از نعمت‌های دنیا هم به طور حلال استفاده کنه، اما برای این باشه که از ربا استفاده کنه، سوء استفاده کنه. حتی در کلاس درس آدم در پیش استاد هست، رفته درس بخونه، چیز یاد بگیره از استاد دیگه، سوال میکنن برای اینکه یاد بگیری چیزی که نمیدونه بهش تفهیم کنه، بفهمه. خود این سوال کردن گاهی ممکنه ضررهایی داشته باشه که بر نفعش غالب باشه. شیطان همه جا کمابیش حضور داره و خودشو نشون میده، اثر خودشو میگذاره. تا بعضی ها یه رفیق ثابت شیطان دارن، اونایی که از ذکر خدا غافل میشن، عمدن یاد خدا رو فراموش میکنن، اینا خدا یه رفیق شیطانی براشون قرار میده که همیشه همراهشون، قرین شیطان دارن. اونایی هم که قرین شیطان ندارن از این مسئول نیستن که گاهی با شیطان برخورد کنن. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان ثابت را دارند که همیشه همراهشون باشه، وسوسه‌گرشون باشه. اما این شیطان‌های دورگرد هستن، به هر کسی میرسن یک دمی میدمند بهش، بالاخره ما هیچ کدوم معصوم نیستیم، از مسئولیت نداریم از اینکه تحت تأثیر وسوسه‌های شیطانی و القاعات شیطانی قرار بگیریم. آدم سر درس است و نشسته و استاد داره درس میگه، خب بعضی از شاگرده هم سوالی دارن مطرح میکنن، آدم یه نکته‌ای به ذهنش میرسه میخواد مطرح بکنه سوال. یه وقت صرفا برای اینه که واقعا بفهمه چیزی را نمیدونه از این سوال جوابش رو یاد بگیره، خب ممکنه بعد از درس خصوصی به از استاد بپرسه اگه کسی همچی شبهه‌ای داشته باشه چه جواب باید داد، این اشکال را چگونه باید پاسخ داد، این مسئله چجوریه. خب این یه راهش، سوال میکنه جوابم میگیره، هر دوش هم ثواب داره، هم سوال کردنش هم جواب دادنش. و در روایات خیلی تحریض شده، سفارش شده که سوال کنید. تعبیراتی هست مضمونش اینه، حالا این عبارتاش یادم نیست، که علم در سینه عالم در پیش علما مثل گنج پنهانی است، اگه میخواد از این گنج استفاده کنید باید کلیدش رو به کار ببرید، کلیدش سوال کردن. شما وقتی سوال میکنید از یک عالمی مثل اینکه کلید رو به کار بردید برای یک گنجی، با اون کلید در رو باز میکنید، اون گنج در اختیارتون قرار. بنابراین باید سوال کرد، سوال کردن خیلی خوبه، اما در صورتی که با انگیزه صحیح، سوالی مناسب در وقت مناسب با شرایط مناسب و عمدش برای خدا باشه، برای اینکه آدم چیز بفهمه تا خدا بیشتر ازش راضی باشه، میتونه بیشتر تقرب به خدا پیدا کنه. اما گاهی هست نه، آدم سوالی که میکنه میتونست خصوصی هم از استاد سوال کنه، اما میخواد به رفقاش هم بفهمونه که من این سوال به ذهنم اومد، به ذهن شما نیومد، من بهتر از شما میفهمم. خب این اول وسوسه شیطان. وقتی مؤمن توجه پیدا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فورا متوجه میشن که این شیطان داره وسوسه میکنه، فدا هم مبصرون، راه رو پیدا میکنن، میفهمن چیکار باید بکنن. حالا سوال کرد و یارم با نیت صحیح و ترسید مثلا اگر در وسط درس سوال نکنه موفق نشه بعد از درس خدمت استاد برسه، وقت نباشه، مرسوم هم هست در بین درس، مثلا درس های خارج و اینا به خصوص، سوال کرد و استاد جوابی داد، این میخواد بگه که این جواب شما قانع کننده نبود، درست نبود، من تلویحاً اشاره کنه که من دقتم از استاد بیشتره. سوالشو باز تکرار میکنه با وجه عمیق‌تری، روشن‌تری که بیشتر روشن که این جواب قانع کننده نیست، باید بهتر جواب بهتری داد. یا اصلاً یه خورده بالاتر، گاهی وسوسه‌های شیطان اونقدر قوی میشه که آدم دلش بخواد یه جوری سوال کنه که استاد خجل کنه، به دیگرانم بفهمونه که این بلد نیست جواب بده و احیانا من بهتر از اون میدونه. خب ببینید، یک سوال است، یک مسئله است، با یک زبانم سوال میشه، هر دوشم فارسی گفته میشه، در یه جلسه هم ممکنه باشی، اما این انگیزه ها ارزش را از زمین تا آسمان متفاوت میکنه. بعضی ها هستند، حالا من گاهی دیدم، حالا تازگی ها ندید برخود نکردم، ولی دیدم یه سوال های معماگونه ای مطرح میکنن که طرف را خلاصه به عجز بیندازن، وادارش کنن که اعتراف کنن به جهل خودش، به اشتباه خودش. سوال ها معمولا میگن در عبارات روایات و اینا گفته شده سوالی که از روی تعنته، برای اینکه طرف رو به زحمت بیندازن، اذیتش کنه. این نه تنها ثوابی نداره، بلکه به خاطر اینکه ایذای یک مؤمنی هم هست، آبروی مؤمنی هم رو میریزه، گناه هم داره. همشون سوال، سوال علمی هم هست. حالا سوالات غیر علمی و تجسس و اون حرفا حساب شده، سوال علمی از فقه، از اصول، از فلسفه سوال میکنه، اما انگیزه ها اینقدر متفاوتی. اینه که میفهمد یسأل لیفهم، هدف چی از این سوال؟ خیلی تکیه نمی کنه که چه جور سوالی مطرح میکنه مؤمن. خب اون مفروغانه انها که مؤمن سوالی را مطرح نمی کنه که گناه توش باشه، تجسس باشه یا نمی دارن، اما انگیزت برای این سوال کرده چی؟ و از همینجا باید به طور کلی ما یک دقت بیشتری در انگیزه هامون بکنیم. یه خود فکر کنیم یه کاری را که میخوام انجام بدیم، بگیم اینا به چه نیتی، چی ما را وادار میکنه که این کار را انجام بدیم. قبل از اینکه کار را انجام بدیم یه لحظه تأمل کنیم، من چی میشه که میخوام این کار را انجام بدم؟ میخوام تو این جلسه حرف بزنم، سوال کنم، چه انگیزه ای دارم، چی من را هول میده، چی من را غلغلک میده که اینجا حرف بزنم؟ این درباره انگیزه شدم فکر کنی. اگه میبینه انگیزش خدا پسنده، خدا را خوشحال میکنه، خدا را شکر کنه برای این انگیزش و کارشم را ادامه بده، توفیقم از خدا بخواد که بتونه کارش را درست انجام. اما اگه دید نه، اینا هوای نفسی، این کاری رو که انجام میده این خدا نگفته انجام میده، این دلش میخواد، و گاهی تنها یه دلخواه نیست، توش ضررهایی هم برش متردد میشه، عوارض و دنباله های نادرستی داره، و من خودم خود مهار سخن را در دست داشته باشی و خیلی راحت صحبت نکنی. در یه جلسه اشاره کردم از یه بزرگی که گفت من حضرت امام و آقای طباطبایی را دعوت کردم توی یه جلسه، مقدمات چیندم تا این دو تا بزرگوار حاضر شدن، میخواستم اینم راجع به یه موضوعی اینا چجور صحبت میکنه، هر کار کردم اینا رو به بحث بیاندازم نشد، تا آخر جلسه نتونستم یه کاری بکنم که اینا شروع کنم به صحبت کردن و مثلا یک اختلافی بین حرفا پیش و بحثی در بگیره، بفهمم مثلا معلومات این آقا در اون جهت بیشتره یا اون طلبی هست دیگه آدم درش. اون وقت هم که آخر مقامات این بزرگواران اینجوری نبود مثل آن، دوتا استاد، این حرفایی که من میزنم مال بیش از 40 سال قبله. میگفت هر کار کردیم از این صحبت نکردن، آخری شیش کدوم اینجور سوال کردم از این، گفت از آقا بپرس، آقا بفرمید، از ایشون سوال کردن آقا بفرمید. خیلی ها بزرگان مواظب این زبون بودن که بی خودی به کار نیندازن، گاهی کار دست آدم میده. ما سعی کنیم اولا ببینیم حرفی که میخوایم بزنیم جایزه جایز نیست، ثانیا انگیزه ما برای این کار چی، برای چی میخوایم حرف بزنیم. اون انگیزه است که ارزش مثبت یا منفی به رفتار انسان میده، گاهی باعث میشه که حرف ساده 4 کلمه حرف آدم رو به توجه عرش بکنه، و گاهی ممکنه از فرش ساقطش بکنه ته دره جهنم. همین زبان هم 4 کلمه حرف بزنه. انشاءالله که خدا به برکت ولایت اهل بیت و توجهات ولی از ارواحان آفداب و همه ما توفیق بده که اونجور رفتار کنیم که مورد پسند اونا باشه. وفقنا الله و ایاک.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم سوزد اما ناله زاری نمی آید از او سوزد اما ناله زاری نمی آید از او گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او